أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. سال روز ميلاد با بركت فرزند رشید ابا عبدالله حضرت علی ابن الحسین علیه السلام رو محضر شما تبریک عرض میکنیم. تاریخ چندان از زندگی ایشون چیزی ننوشته، یعنی همسرش، فرزندانش، جزئیات زندگیش، اما اونی که قالب تاریخ نویسا گفتن در اواخر خلافت خلیفه سوم، یعنی حدود سال 34 به دنیا اومده. اگر این باشه، سن ایشون حدود 27 سال بوده در کربلا، یعنی اصلا با 18 سال جور در نمیاد، چون تولد امام سجاد رو که بعد از ایشونه در 38 نوشتن، یعنی 2 سال مونده به شهادت امیرالمومنین. ولادت ایشون رو 34 که حدود 6 سال مونده به شهادت امیرالمومنین. خب 10 سالم بعدش امام حسن بوده، 10 سالم امام حسین. لذا مرحوم مقرم که محقق و یک کتاب بسیار خوبی دارد به نام علی اکبر، میگه من معتقدم، و عاشق عباس قمی که خب خودش دستی بر آتش داره توی تاریخ، میگه این 18 معمول شده، مرسوم شده و نقل شده، چون بعضی مثل شیخ مفید و اینها گفتن، ولی با تاریخ جور در نمیاد، مخصوصا این که خود امام سجاد میفرماید که این برادر از من بزرگتر بوده. حالا مهمم نیست، بالاخره 18 باشه، 25 باشه، 27، ولی این نقل شده. تو زیارت نامه امام صادق علیه السلام که به ایشون میخونیم، تو مفاتی البته نیست، تو این زیارت نامه های دیگه آمده از قول امام صادق، امام صادق به ایشون میگوید السلام علیک یا ابل حسن. از این کلمه ابل حسن معلوم میشه فرزند داشته، همسر داشته. طبیعی هم هست، اهل بیت غالبا ازدواجاشون زود بوده، اینا هیچ کدام ازدواجاشون بالای 20 نبوده، غالبا زود بوده. طبیعتا ایشون فرزند داشته، همسر، ما تا نمیدونیم، نه اسم همسر نه اسم فرزند. چیزایی هم توی این منابع متأخر می نویسن، اینا خب نمیشه بهش استناد کرد. مادر ایشون 3 تا اسم براش نوشتن، لیلا، ام لیلا و آمنه. آی مطهری معتقد است که مادرشون کربلا نبوده. عاشق عباس هم همینو میگه، حاجی نوری و خیلی هایی، حتی اینا میگن این مادر قبل از ایشون از دنیا رفته بوده، اصلا زنده نبوده که کربلا باشه، نه اینکه بوده و نیامده. بعضی از منابع متأخر، باز نه منابع کهن، ما تو منابع تاریخی هرچی قدیمی تر باشه بیشتر اعتماد میکنیم. منابع قدیم ندارن، ولی جدیدی ها بعضی ها دارن که نبوده. ولی مادر ایشون جدش عروه ابن مسعوده، لیلا بنت ابی مره، یعنی باباش ابو مره است، جدش عروه ابن مسعوده. عروه ابن مسعود که به قول خودمون پدر بزرگ مادری حضرت علی اکبره، ایشون شخصیتی بود که پیغمبر فرمود مثل او مثل شهید آل یاسینه که تو قرآن اومده، چون این شخصیت بزرگوار رئیس قبیله طائف بود، قبیله طائف همه کافر بودن، به پیغمبر گفت اجازه میدی من برم اونجا مردمو دعوت کنم به اسلام؟ حضرت فرمود به حرفت گوش نمیدن. گفت بالاخره من رئیس اینا میرم. آمد بالای پشت بام طائف اذان گفت، مردم طائف هم ریختن و او رو زدن و به شهادت رسوندن. لذا جد حضرت علی اکبر جد مادریش، جد پدریش که خب معلوم حضرت علیه، از شهدای بزرگ اسلامه که پیغمبر اکرم از او تجلیل کرده و تکریم کرده. به هر حال این شخصیت بزرگوار مظهر شجاعت، مظهر عظمت، مظهر فصاحت، مظهر بلاغت. من خواهشم اینه امروز روز میلاد علی اکبر این حدیث جدش رو که الان توضیح میدم شما به عنوان یادگار از این جلسه از من ببرید. ببینید عزیزان، همتون شنیدید علی اکبر از سه جهت به پیغمبر شباهت داشت. الانم بگم بلدید: خلقن، خلقن و منطقن. خلق یعنی قیافه، خلق یعنی اخلاق. پیغمبر گاهی میرفت خودشو نگاه میکرد توی چیز آینه، شاید اون زمان نبوده، حالا آبی شفافی شیشهی، میفرمود خدایا احسنت خلقی، خلقم خیلی خوبه، فاحسن خلقی، خلقم هم خوب کن. مردم من گاهی گفتم چهار دستن، بعضی ها هم خلقشون خوبه هم خلقشون، خوشبالش، هم قشنگن هم خوش اخلاق. بعضی ها خلقشون خوب نیست ولی خلقشون خوبه، قشنگ نیست مثل من ولی اخلاقش خوب. بینم بعضی ها خوشگلن ولی اخلاق ندارن، این بده. خلق خلق داره. من مادری وقتی به پسرش میگفت حیف از این قیافه که انقدر بد اخلاقی. پس خلق و خلق هر دو، بعضیا خلق خوبه خلق بده، بعضیا خلق خوب نیست خلق بده، بعضیا هم که نه خلق دارن نه. گفت درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. بعضیا نه کرم دارن نه درم، نه خلق دارن نه خلق. خب دقت کنید من چی میخوام بگم. علی اکبر علیه السلام خلقش یعنی چهرهش شبیه پیغمبر بوده. ممکنه شما بگید آقا طبیعیه، جدشه. منم الان آدمایی میشناسم که پسر شبیه بابا نیست ولی نوه کاملا شبیه. میشه دیگه اینطور؟ نمیشه. کاملا نوه مثل این که سیبی که نصف کردی. لذا خود امام حسین انقدر پیغمبر شبیه نبود که علی اکبر بود. خود حضرت زهرا، حضرت زهرا راه رفتنش مثل پیغمبر بوده نوشتن. لذا این آقا انقدر شبیه بوده که در روایت دارد امام حسین میگه ما هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد نگاه به سیمای علی اکبر میکردیم. این جمله راجبه مثلا امام سجاد نیامده. عرض کردم خود شما الان تو بستگانتون هم شاید داشته باشید، مثلا طرف 5 تا اولاد داره، 6 تا نوه داره، یه نوه کپی پدر بزرگه. خب این خلقش. ممکنه یه کسی بگه آقا این که وراثتی طبیعی جدش رسول خداست، این بچه جدش کشیده. خب من کاری ندارم. یکی هم منطق، حرف زدن. مثلا حضرت زهرا وقتی حرف میزد میگفتن مثل که پیغمبر داره حرف میزد. حضرت زینب وقتی تو کوفه صحبت کرد گفتن شبیه حضرت علیه. اینم ممکنه. ما داریم آدمایی که من الان خودم یه پسر بزرگ دارم، گاهی بعضیا زنگ میزنن فکر میکنن خودم هستم، اصلا متوجه نمیشن، یعنی صدای من با ایشون هم یکی. اینم ممکنه یه کسی گفتارش، اما خلق. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ از این سه تا یکیشو ما میتونیم و اون خلقه. خلق ما شبیه پیغمبر باشه؟ نه، هر کسی پدر خودش وارفته. منطق ما، من یه جوری حرف میزنم شما یه جوری حرف میزن، یکی تونه صداش بالاست یکی پایینه. من عرضم که میخوام شما امروز حفظ کنید یه حدیث از پیغمبره، فرمود اگر کسی 5 تا ویژگی داشته باشه خلقش مثل منه. بسم الله. علی اکبر خلق و خلق و منطق شبیه رسول خدا بوده. من با خلق کار ندارم، نوه پیغمبره، نوش جان شبیه پیغمبر، جانمون فدای هر دوشون. با منطقم کاری ندارم. من که نمیتونم خلقم مثل پیغمبر کنم که. من که نمیدونم اصلا ما نمیدونیم من پیغمبر چجور حرف میزده که مثل او حرف بزنیم. پس من با خلق و البته اگر انشاءالله زنده باشید امام زمان ارواح و نافده رو ظهور کنن وقت چهره پیغمبر رو میبینید چون ایشون هم شبیه پیغمبر. ببینید اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، دو تاشو فاکتور میگیرم خلق و منطق. اما این حدیثی که تو منابع معتبر آمده فرمود مردم میدونید شبیه ترین شما به من کی از نظر اخلاق؟ اشبهکم بی خلقن اقربکم منی یوم القیامه، میدونید نزدیکترین شما روز قیامت به من کیه؟ من خواهشم اینه این پنجتا رو حفظ کنید، این حدیث رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اقربکم منی یوم القیامه یا فی الموقف، نزدیکترین شما به من روز قیامت، شبیهترین شما به من، کسایی که این آینه پنجگانه رو داشته باشه. این از من و شما میاد، این گفتم خلق از ما نمیاد اما این پنجتا از من و شما میاد. چیه اینها؟ اصدقکم للحدیث، راستگوترین شما. پس صداقت و راستگویی آدمو شبیه، چون خود پیغمبر ببینید دشمنایی که داشته، مثلا ولید، ابو جهل، ابو سفیان، نه جلسه میگرفتن دیگه یه تهمتی برای پیغمبر درست کنی، تا یکی میگفت بگیم دروغگوه همشون میگفتن نه نه کسی باور نمیکنه چون 40 سال تو حالا دروغ. ببین تو قرآن به پیغمبر کاهن گفتن، ساحر گفتن، مجنون گفتن، همه چیز گفتن، اما خودشون میگفتن دروغگویی رو نگید چون کسی زیر بار نمیره. خواهی که چو صبح صادق الوعد شوی، خورشید صفت با همه کس یک رو باش. صداقت، البته خدا رحمت کنه فیض کاشانی رو میگه ما 6 قسم صداقت داریم، من دیگه وقت نیست براتون بگم. صداقت در قول، صداقت در عمل، صداقت در عقیده، صداقت در عزم. بعضی از موقع ما تو عزممون صداقت نداریم، شب 21 بریم مشهد 10 تا قول میدیم آقا فردا فلان میکنم، بیسازیر قبه امام حسین جو میگیردمون همچین قول میدیم، آقا دیگه نگاه به نامحرم کنم اصلا من پام به ایران برسه، میایم همون آدم اولی هستیم. لذا دروغ انسانو بیچاره میکنه. به همین جهتم پیغمبر اکرم تو این روایت فرمود نزدیکترین شما من کسیه که 5 تا ویژگی داره، اولی صداقت، راستگویی. البته باید تمرین کرد، البته من نمیگم راست گفتن واجبه ها، نه، دروغ گفتن حرام، راست گفتن واجبه. من الان به شما بگم دیشب شام چی خوردم برای چی بگم؟ خب بگو حاج آقا میخوام نگم. من نمیگم هر چی میدونید بگید، یه وقت آدم یه راز داره به ذهنش نمیخواد بگه، مثلا عرض بکنم یه وقت یه جایی رفته میخواد کسی نه، من نمیگم اون چه که دارید بگید، اما اونو که میگید خلاف واقع نگیم. این اولیش. دوم اداکم للامانه، اگر کسی امانت دار باشه. اصلا خود پیغمبر معروف بود به پیغمبر چی؟ آقا بگید امین. تو زیارت رست علی هم میگید السلام علیک یا امین الله، امانت، امانت. منتها نکته ای که اینجا مهمه اینه که امانت، مثلا یکی کلید به ما میسپره، این امانت، ماشین میده، سویج میده، خونه میده، ولی امانت بالاتر از این حرف هاست. ما 3 جور امانت داریم. 1 اشیا، الان من انگشتر میدم به ایشون میگم امانت نگرد، این میشه اشیا. 2 اقوال، یه حرفی به ایشون میزنم میگم به کسی نگی، این میشه امانت، المجالس و بالامان. 3 افراد، بابا حضرت علی امانته، ارزش ها، خون شهدا امانته. بله، 4 روز قبل دانشگاهی بودم، یه خانمی اومد خیلی بد حجاب بود، یه مرکز آموزشی دانشگاه نبود، بابا جا خیلی استراب دارم، استرس دارم، خیلی بد حجاب بود، اصلا بی حجاب بود تقریبا، لباس نامناسبی، خیلی میخوای بعضی از این بد حجابی ها گاهی از بی حجابی بدتره، برای اینکه شما یه گل هم اینطوره تو خیابون بندازی کسی نگاش نمیکنه، وقتی یه رمان دورش میزنی یه خورده مثلا خود بد حجابی، میدونید که تحلیکش از بی حجابی بیشتره گاهی. آره حاج آقا به هم ریختم، خیلی گله میکرد. گفتم تا حالا دل کسی رو شکستی؟ نه آقا من آزارم به مورچه نرس. تا حالا استراب استرس به کسی وارد کردی؟ گفت ابدا. تا حالا شده تو کسی رو به گناه بندازی؟ آقا این حرفات چیه میزنی؟ من کارم به کسی زندگی رو میکنم. گفتم حالا من برات میگم، تو با این وضع که میای تو خیابون، او پسر جوان دانشجو که پاشده از قوم و مشهد و بندر عباس اومده تهران درس بخونه، نه شرایط ازدواج داره، 20 سالشه، زن که نمیتونه بگیره، الان خانم که نداره، یه خوابگاه توی خوابگاه اوج شهوت، تو رو میبینه دلش میلرزه، میره تو خونه به گناه میفته، استرس تو وارد کردی دیگه. اگه تو اینطور نبودی که اینطور، این یه عامل. اون آقایی که با خانومش داره با چادر میره، آقاشون نگاهش به تو میفته، به زنش بدبین میشه، میگه چرا تو اینطور نیستی، نگاه به تو میکنه، به هم میریزه، فکر میکنه کم آورده، تو دست آقاتونو گرفتی. اصلا من نمیگم اینا که بد حجابن منحرفن، ابدا، من این حرفو نمیزنم. خیلی هاشون اهل نمازن، همسر داره، اولاد داره، ساختارش اینه، خواسته نخواسته زندگی اون زن و مرد داری به هم میریزی، این حق الناسه. گفت من دیگه اینجا نرفته بودم، این فکرا رو نکرده بودم. ببین برو یه خورده برو جلو، ببین شما داره به اون جوون شوک وارد میکنی، به این زن و مرد محجبه شوک وارد. او پدر شهیدی که 4 بچه‌شو داده، دلش خوش این انقلاب. حالا تو اقتصاد که مردم مشکلات دارن، نمیشه بگی آب ارزانی شده فلان شده. خب میگه آب باشه، اب نداره، سختی جنگ گرانی تورم، ولی دلم خوش اقلا کابارها بسته شده، فحشا بسته شده، تو لاله‌زار دیگه مشروب فروشی نیست. خب دلش خوش الحمدلله. خب اگه تو رو دید با این وضعیت، گفت من 4 بچه‌ام پرپر شدن، این باید باشه. دل اون بابای شهید رو کی میخواد به دست؟ من تو فرودگاه مهرآباد ایستاده بودم، یه خانم اومد پیشم، یه دختر 3 همراهش بود، خودشم شاید 25-6 سالش بود، از خدمت آقا میومدن دیدن رهبری رفته بود. گفت آقای رفیع، اون خانم گفت 3 بوده بابام تو جنگ شهید شده، الان هم این بچه‌م 3 باباش تو سوریه شهید شده، نه بابا دیدم نه شوهر، یتیم بزرگ شدم، بچه‌م هم داره یتیم بزرگ میشه، هیچم ناراحت نیستم، بالاخره جنگ اینا نمیرفتن، اداره نمیشد. اینجا توی آقا فرمودن تو این جنگ های حرم و حریم هم اگر اینا نمیرفتن به خیابون های ما کشیده میشد، بالاخره یک موفقیت هایی، من خوشحالم از این. فقط ناراحتیم از این بدحجابی تو فرودگاه. خب شما میخواید جواب این دختر 3 که بی بابا بزرگ شده رو، خیلی مهمه، یه شب باباش بیمارستان خوابیده، بعضی طاقت نمیارن، یتیم بزرگ شده، یتیم بزرگ میکنه ناراحتیش از بعد. خب شما خانم به این استرس وارد نکردی؟ گفت چرا. پس ببین فکر نکن آزارم به مورچه چی، آزارت به خیلی بالاتر از مورچه ره. توجه نداری، گاهی از اوقات انسان توجه نداره، امانته، خون شهید امانته. ما تو اسلام، حالا جوانترام تو جلسه ما هستن، داریم یکی احترام پدر و مادره، یکی امانت داری، یکی وفای به عهد. مؤمن و کافر نداره، بابات کافرم هست باید احترامش کنی، امانت از کافر گرفتی. بابا پیغمبر خدا وارد مسجد الحرام شد، میخواست بوتا رو بشکنه، بوتا یه سریش بیرون بود، خب شکست، یه سریش داخل کعبه بود، درش قفل بود، کلیددار خونه خدام یه بتپرست بود به نام عثمان ابن طلحه، حضرت هم داشت بگید بیاد، اومد فرمود این کلید به ما امانت بده، ما این در رو باز میکنیم، بوتا رو میشکنیم، اینجا رو میشوریم، تمیز میکنیم، میایم بیرون. گفت آقا امانته ها، کلید داری خونه خدای مقامه. کلید رو داد، در رو باز کردن، بوتا رو شکستن، با امیرالمومنین علیه السلام تمیز کردن، اومدن بیرون. عباس عموی پیغمبر اومد سوء استفاده کنه، گفت یا رسول الله این کلید رو دید به من، اجداد ما کلید دار خونه خدا بودن، ابو طالب، عبدالمطلب، چرا این مشرک باشه؟ این کافره، بدید به من. پیغمبر همینطور که ایستاده بود، الان بده نده، جبرئیل آیه آورد، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. پیغمبر هر که امانت گرفتی به خودش بده. حضرت بهش داد، بله، حتی کافر، حتی کافر. تو جنگ خیبر یه چوپولی اومد مسلمون بشه، یه گله گوسفندم داشت، یهودی بود، گوسفندان مال یهودیا خیبر که دارن باشون میجنگن، پیغمبر فرمود اینا مال کیه؟ گفت مال یهودیا. گفت اینا امانته، برو بهشون برگردون، بعد بیا مسلمان شو. انقدر مهمه حتی با اونایی که، پس امانت. مگه شما نشنید سردار سلیمانی به اون خانواده نامه نوشت تو بوکمال، که ما بی اجازه وارد خانه شما شدیم، مجبور بودیم برای جنگ. اگر راضید که راضی، اگر نه بگید ما هزینه شو بدیم، برای به خاطر جنگ مجبور شدیم ورود به این خانه پیدا کنیم. خیلی مهمه امانتداری. اون میدان مین رو خب اینا هزار بار شما شنیدید، خاطراتش چاپ شده، مقام معظم رهبری هم تقریر زدن یکیشونو. اونجا من دیدم که قرار شد میدان مین باز بشه، یه عده‌ای ثبت نام کرد. یک جوانی که اسمش هم الان تو اون کتاب هست، همینطور که رفت به طرف میدان مین ایستاد. گفتن چیه مگه؟ برای گفتیم که گفتیم هر که بره شهید میشه، این میدون باید باز شه تا بقیه بیان. گفت نه شک نکردم، این کتونی ها، این پوتین ها مال بیت المال، من که میخوام برم رومین پا برنم میتونم برم. اینا رو باز کرد گذاشت. خیلی مهمه تو جنگ خیبر یک نفر شهید شد، افتاد رو زمین. چون جنگ خیبر شهید نداشته زیاد، این یه نفرم به تیری که از اونو انداختن از راه دور شهید شد. اینو گفتم و رد شدم، افتاد روی زمین، پیغمبر اومد بالا سرش، شهید شده. اصحاب اومدن بالا سرش، داره تو خون خودش میغلطه. همه گفتن هنی انلک، خوش به حالت. شهادت، چیزی زیر این آسمان از شهادت بالاتر نیست. پیغمبر فرمود بله خوش به حالش، ولی الان آتش بدنش رو گرفته. چرا یار؟ مگه نمیگن شهید اولین قطره خونش که زمین میرسه همه گناهاش بخشیده است؟ فرمود اون لباسی که تنشه مال بیت المال بی اجازه برداشت، فورا لباسا رو از تنش در آوردن. حضرت فرمود حالا راحت شد. یعنی حتی شما میدونید حدیث شهید حق الناسش بخشیده نمیشه، همه گناهاش بخشیده میشه الا دین. اگه حق الناس باید، امانت خیلی مهمه. مردم عالم، شما خلقتون مثل پیغمبر نمیتونه بشه، منطقتونم نمیشه. علی اکبر خلق و منطقش هم بوده، ولی خلقتون میتونه. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن پنج ویژگی در کسی باشه خلقش مثل منه، روز قیامت با خودمه. اقربکم، اقرب با الف و قاف، به من نزدیکه. صداقت، امانت. سوم، اوفاکم بالعهد، به عهد و پیمانش عمل کنه، بدقولی نکنه، مخصوصا بدقولی با خدا. حالا ما بدقولی با خودمون گاهی میکنیم، اونم بده. شما تو قرآن نگاه کنید، سوره مؤمنون، خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو، به من میفرمود که من گاهی این سوره مؤمنون میذارم جلوم، به خودم نمره میدم. 10 تا آیه اول سوره مؤمنونه. تو روایت داریم اگر کسی این 10 تا رو عمل کنه میره بهشت. حدیث ها، من نه بخونه ها، من اقامهن، اقامه کنه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تا میاد اونجایی که کسایی که به عهدشون عمل میکنن. یوفون بالعهد، موفون بالعهد، چندین بار در قرآن تاکید به وفای به عهد شده. چهارم، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن احسنکم خلقا، اونی که خوش اخلاق باشه. آقا بد اخلاقی رزقو کم میکنه، فشار قبر میاره، آدم رو صراط معطل میکنه. خیلی عجیبه، تو روایات داریم سنگین ترین چیز تو پرونده آدم روز قیامت که همچین مشپر کنه، خدا میگه این خوبه، این فعلا اینو داره، خوش اخلاقیه. تو روایات داریم راحت ترین عامل برای عبور از صراط خوش اخلاقیه. عجیبه، عجیبه. پیغمبر اکرم فرمود هر روز صدقه بدید. یکی گفت آقا نمیتونیم. من که نگفتم پول بدید، که تبسم تو چهره مردم بکنید، تبسم. حالا آقا پول نداری، گرونی، گوشت نمیتونی بخری، تو خونه که میتونی یه لبخند بذاری، خوش اخلاقی که میتونی بکنی، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو. به خانومت بگو ان شاءالله برات میخرم، ان شاءالله. درست گفت، شاید هم نمیتونی بخری، ولی ایشون میگفت دروغ گفتن به زن معناش اینه، نه اینکه دروغ بگی خلاف انجام بدی. بله انشالله درست میشه. بالاخره این خوشخلقی، من آدم میشناسم میاد پیش من، خانوم شوهرش کارخونه دار میلیاردر، میگه حاج آقا کاش یه چرخ تعافی داشت، سیب زمینی میفروخ، ولی اخلاق داشت. عنوان داره، ماشین میاد دنبالش، راننده داره، محافظ داره، کارخونه داره، ولی میگه میاد تو خونه، من برم تو آشپزخونه، بچه ها برن سر لپتاپ، یکی بره اصلا بره نبینیمش. حالا خودش میگه که بچه هم زیر لب میگه شمر آمد و شمر آمد. بابا اینطور نباشه. تو روایت داریم که یک جوری برخورد کنید که وقتی میرید مسافرت دل مردم براتون تنگ بشه، نگن ایشالله بر نگرده، ایشالله سماش بشه 3 سال. دیدی بعضی هم میگه آخش رفت این همسایه سفر، ایشالله به این زودی ها. فرمود اگر مسافرت رفتید دل مردم براتون تنگ بشه، اگه مردید براتون گریه کنن. خیلی مهمه، این نهج البلاغه است. اینم خوش اخلاقی در کلام نبی مکرم اسلام. و آخرین موردم در این حدیث دارد، اقربکم من الناس، کسی که به مردم نزدیکه، یعنی بار از دوش مردم برمیداره. من دیگه وقت گذشت اینا رو از خود پیغمبر توضیح بدم. صداقت، امانت، وفای به عهد، خوشخلقی، نزدیک بودن با مردم، یعنی بار از دوش مردم. فرمود اینا خلق شما رو میکنه مثل من. خب امروز روز میلاد شخصیتی است که این سه ویژگی رو داشته و من اینو گفتم که حسرت نخورید به خوشا به حالش. خلقش، خب خلقش نوه پیغمبره. منطقش، نه تو دامن امام حسین بزرگ شده، بله، اما خلقش این راه داره. حالا این آقازاده، شجاعتش، فصاحتش، بلاغتش، اینا دیگه بماند. به هر حال روز جوان رو هم به جوانان امروز، هم مثل خودمون به جوانای دیروز، بالاخره ما هم یه روز جوان بودیم دیگه، حالا تبریک، چون زمان ما نبود این چیزا، نمیگفتن روز جوان و روز نمیدونم من عرض بکنم که دانش آموز و روز این مسائل، ولی حالا بسیار روز خوبی انتخاب شده. اگر جوان تو منازلتون هست، یه شاخه گلی، یه هدیه‌ای، یه چیزی، بالاخره تکریم خیلی مهمه، خیلی مهمه. تکریم از جوانا مهمترین کادو برای ایناست. همش هم از ما گله میکنن، میگن شما هی به ما میگی احترام پدر و مادر، یه بارم به این پدر و مادرها بگو تو حدیث داریم اکرمو اولادکم، تو روایت داریم بچه هاتون رو سرزنش نکنید، مقایسه نکنید. پسر خالت رتبه چند کنکور تو مثلا، خب اون مال خودش، اینم مال خودش، هر کسی یه ظرفیتی داره. تو روایت داریم ملامت بکنید جوان رو، لجوج بار میاد. ملامت، سرزنش، تحقیر، مقایسه. تو روایات داریم خوبیای جوون رو برجسته کنید. یه جوونی تو مسجد پیغمبر نماز میخوند، وقتی تمام شد حضرت صدای زد، فرمود مرحبا بک لحسن ثنائک، باری که الله چقدر قشنگ دعا میکردی. حالا 10 تا عیب داره این جوون، ولی یه خوبی که داره، اون خوبیه رو بگو. اینا خیلی مهمه. نه که جوان دارید، بزرگ کردن خوبی، تکریم، پرهیز از ملامت، پرهیز از مقایسه، مسئولیت دادن، بابا تو این کارو انجام بده. اینها چیزایی که در مقابل جوانها ما وظیفه داریم. خدای عاقبتمون رو ختم به خیر کن. در ظهور اون آقایی که اونم شباهتش به ما پیغمبره، یعنی امام زمان، تعجیل بفرما. مریضا، مریضای منظور، لباس عافیت بپوشان. جوانامون رو حفظ کن. ازدواجشون رو فراهم کن، اشتغالشون رو فراهم کن. کشورمون، تمامیت ارضیمون، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما. خدایا ما رو به خودمون وا مگذار. عیدی ما رو امروز مجدد عرض میکنم، ظهور آقامون قرار بده. به نبی و آله صلوات.